یا رب در کتب اهل سنت ها ابو بکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند.
چطور میشه وقتی مایش اس دلار خالص است خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفن شد رو من میکنن به
واسطه احمد. در کلام اهل تصحیح شده
میگه قادر است مرغوب است کسی که یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد آقا؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و گرامیان، بینندگانی که برنامه تریبون آزاد رو از شبکه جهانی حتی ولی از پیگیری میکنن. انشاءالله که بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشیم. اما در ابتدای برنامه من مطلبی رو راجع به گرفتن 40 یا 40 عزاداری کردن برای مؤمنین خدمت شما مطرح بکنم. خب یه سری رسوماتی در بین خانواده های شیعی، خانواده های دیندار هست. بحث هزینه رو نمیگم، هزینه کرد و قضا دادن اینها یه بحثه که جای خودش داره و راجع به او صحبت بشه. اما اینکه 40 برای یک میت داغدار هستن، روایات هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت آمده. من بعضی از این روایات رو خدمت شما ارائه می کنم. اولین روایت از کتاب مصنف ابن ابی شیبه، در مصنف ابن ابی شیبه روایت رو این گناه آورده از مجاهد از ابن عباس: الارض تبکی علی المؤمن 40 صباحا، یک مؤمنی که از دنیا میره زمین 40 براش عزاداری میکنه. وقتی زمین 40 عزاداری میکنه شایسته نیسته که ما انسان ها هم برای او عزاداری کنیم. مر تسبیح گوی و ما خاموش. اما روایت دیگر در کتب اهل سنت میگه اگر یه فردی عالم باشد، نه یک انسان عادی، روایت رو ملاحظه فرمید، ذیل آیه فما بکت علیهم السماء والارض میگه که ما مات مؤمنون الا بکت علیه السماء والارض سیاحن یا صباحن، هیچ مؤمنی نیست که مگر اینکه وقتی از دنیا میره آسمان و زمین برای او فریاد میزنن، گریه میکنن. فقیل لو تبکی، گفتید گریه میکنه؟ جواب داد ما تعجب و مال الارض لا تبکی علا عبد کان یعمرها بالرکوع و السجود، تعجب نداره چرا زمین گریه نکند برای بنده ای که داشت زمین را با رکوع و سجده آباد میکرد. چرا آسمان نباید گریه کند برای بنده ای که کان لتسبیحی و تکبیری دویون که دوی نحل، تسبیح و تکبیر او مثل صدای زنبور، وزوز زنبور در کنار لانش به اون صورت. بعد روایت دیگه عبد ابن حمید میگه ان العالم اذا مات بکت علیه السماء والارض 40 صباحا، اگه یک عالمی از دنیا بره آسمان و زمین 40 برای او عزاداری میکنن. آسمان و زمین عزاداری میکنن، بعد آقایون میگن نه شما عزاداری نکنید. روایت بعدی ان الارض لتحزن علی العبد الصالح 40 صباحا، زمین برای بنده صالح 40 عزاداری میکنه. زمین 40 برای او عزاداری میکنه. روایت دیگه کان یقال الارض تبکی علی المؤمن 40 صباحا، گفته می شود که این کانه یقال، یعنی پیامبر می گفت یا صحابه می گفتن، زمین برای مؤمن 40 روز عزاداری میکنه. الارض تبکی علی المؤمن 40 صباحا. شروعات شبیه همین. روایت متعدد نقل کردن در کتب اهل سنت برای اینکه وقتی که یه فردی از دنیا میره بعد از مؤمنین برای او عزاداری میکنن، هم زمین هم آسمان. روایت دیگر این که حضرت حوا مادر همه ما برای جد ما حضرت آدم 40 روز عزاداری کرده. روایت رو در نهایت الارض مطرح کرده، جلد 13 صفحه 35. ولما توفی آدم علیه السلام، آدم که از دنیا رفت، حوا با خبر نشد که او از دنیا رفته تا اینکه شنید وحش، حیوانات وحشی، درندگان و پرندگان دارن گریه میکنن. دید خورشید در حالت انکساف در آمده، نورش کم رنگ شده. فقامت من قبتها، اون جایی که درست کرده بودن زیرش استراحت میکرد، یه گنبدی مانندی درست کرده بودن، با نگرانی بلند شد. ان یکون حل به شیث ما حل به هابیل، که مبادا همون بلایی که قابیل سر هابیل آورده سر شیث جانشین آدم هم آورده باشه. رفت به سمت اون قبه، اون جایگاهی که برای آدم درست کردن. فلم ترهون، او رو ندید. فصاحت صیحت عظیمه، فریاد بلند کشید. شیث آمد و عزاها، او رو تعزیه داد و دستور به صبر داد. فلم تصبر، نتونست صبر کنه. قبل از اینکه سر خط فریاد کشید، ولتمت وجهها و دقت صدرها، به صورت زد، به سینش زد. فاورثت ذلک بناتها الی یوم القیامه، و این میراث در دخترانش تا قیامت موند. زنها این گونند، وقتی مصیبتی میبینند به صورت میزنند، به سینه میزنند. و روایات ما میگه برای اهل بیت مردهای امت مانند زنها عزاداری میکنند. بعد اینجا جالبه، ثم لزمت قبره 40 یوما، 40 روز ملازم قبر حضرت آدم بود، از اونجا تکون نمیخورد. و دام بها حتی بکت الملائکه رحمتا لها، اونقدر مان تا ملائکه به خاطر شفقت بر حوا گریه کردند. ثم قبضت، بعد از دنیا رفت. پس حوا هم 40 روز برای حضرت آدم عزاداری کرده. ما بخوایم این کار انجام بدیم، نه آقا، چرا شما این کار انجام بدید؟ روایت دیگر در مورد حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام روایتی است. این روایت هم عجیبه. میگه که باز در همون نهایت العرب میگه وقتی که حضرت داوود از دنیا رفت، اکفت الطیر علی قبره 40 یوما، پرندگان بر در نهایت العرب جلد 14 صفحه 64، وقتی داوود از دنیا رفت، و اکفت الطیر علی قبره 40 یوما، 40 روز پرندگان گرداگبر گرد قبر او اعتکاف داشتن، معتکف بودن، اونجا رو ترک نمی گردن. بعد ما 40 روز عزاداری بکنیم برای یک فرد مؤمنی؟ این کارا چی انجام میدید؟ بله واقعا اگر مؤمن نیست، اگر شخصی شایستگیشو نداره، خب یه بحث دیگه است. اما خب اینه که افتی از روایت سنی بود، شیعه چیزی داری؟ بله، در اختیار و معرفت رجال، رجال کشی جلد 2 صفحه 685، حدیث 722، علی ابن حسن از محمد ابن ولید، رعانی صاحب المقبره و انا عند القبر، وقتی که یکی از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت، ظاهرا بر در مورد یونس ابن یعقوب، بله، مات یونس ابن یعقوب بالمدینه، وقتی یونس ابن یعقوب از دنیا رفت، میگه صاحب قبرستان دید من کنار اون قبرم. فقال لی من هذا الرجل صاحب القبر، صاحب این قبر کیه؟ امام رضا علیه السلام به من وصیت کرده، دستور داده 40 روز یا 40 ماه هر روز چیکار کنم؟ سر قبرش بروم و قبر او رو آب تازه بریزم، آب بریزم رو قبرش. 40 روز سر قبر او بروم. حالا 40 شهرها خیلی بعیده باشه. راوی میگه من شک دارم، علی ابن حسن میگه من شک دارم، ولی ظاهرش همون 40 روزه. میگه حضرت در روز دستور دادن 40 روز هر روز برس کنار قبر او و روی قبرش آب تازه بریزه. همون کاری که خیلی از خانواده های مذهبی ما انجام میدن، سر قبر امواتشون میرن تا 40 روز آب میریزن. خب اینا مد روایات ماست، این سنت ها رو از خودشون جعل نکردن. این کارها قطعا برای اون میت تأثیر داره و برای خود اون کسایی که به عزای اون میت میرن. لذا ما خیلی فریب یا اصلا فریب اون کسانی که ادعاهایی دارند برای اینکه آقا بدعت و چنین و چنان نباید داشته باشه. ما باید آن چیزی که از اهل بیت علیه السلام آمده، روایات که در مورد معصومین علیه السلام هست، روایات که در مورد مؤمنین هست، اون روایت ها رو بهش عمل بکنیم. حالا آقایان نمیخوای پسندن نپسندن، ما که مأمور نیستیم که دین خودمون رو با اونها تنظیم بکنیم. خود آقا فرمان اگر لطف فرمان به من بگن که خب این راجع به عزاداری 40 روز برای مؤمن، اما راجع به زیارت 40 که دیگه اصلا یکی از علامات مؤمنه. چندین روایت داریم که فرمودن زیارت 40 علامت مؤمن است. اینکه بعضی از آقایانی که تحقیق ندارن، مطالعه ندارن، بیاد میگه یک روایت بیارید ائمه شیعه راجع به 40 روز صحبت کرده باشه، سر قبر فلانی 40 روز برید، برای فلانی 40 روز بگیرید. خب آخه شما تحقیق نکردی، تحت تأثیر شبهات غلط بعضی آقایان قرار گرفتی، یه سوال اول بکن. دلیل نمیشه که ندانسته بیای اعتقادات دینی رو، آنچه در روایت آمده رو زیر سوال ببریم. خب اتاق فرمان اگه بفرمان آقای مهدیار از همدان سلام بفرمایید. آقای مهدی
سلام. آقای ابوالقاسم خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید.
بخشید بنده در مورد یه روایت از امام باقر اشتباه نکنم داشتم، تهذیب الاحکام جلد 8 صفحه 208.
بله.
در مورد احکام رابطه با کنیز میپرسن که میگن اگر کسی در خونه باشد بداند کسی او را میبیند یا صدای او را میشنود با کنیز رابطه داشته باشد اشکالی ندارد. امام عرض میکنن خیر، اشکالی ندارد. خواستم بینم سندش صحیحه و
متن روایت رو بفرمایید. اول
متن روایت سلطن رجل علا من امرت حتی مزد عربت اشهر قال یوغف فان عظم طلاقه اعتدت امرأته کما تعتد المطلقه و این فآه فامسک فلا بعد.
خب من ببینم در تهذیب پیدا میشم چنین روایتی. در تهذیب جلد 8، خب این تهذیب جلد 8 کدوم روایتشه؟ جلد 8 صفحه 7، اینم صفحه بعد. خب این روایتی که شما میگین اون نیستش تو متنش، من این رو ندیدم. متنی که شما میگید که اگر که صداشو بشنوه، در این متن ها چیزی نیست بزرگوار.
صفحه 208 روایت از حسین بن
زید. این مزاد 14 صفحه 8 این کتابه، صفحه 208 اش اصلا نیست. این جلد 8 این جلد 8 صفحه 8 تو متن روایت هم هیچی راجع به بحث اینکه کسی صداشو بشنوه نشنوه نیومده. اگر متن دقیق رو به من بگید، شاید متن دیگری است.
متن دقیقشو الان ولی راوی رو اگه بخواین دقیقشو دارم، از حسین ابن سعید ان صفوان ان
حالا من جلد 8 صفحه 28 میارم. این جلد 8 صفحه 208. خب این روایته، متن رو اشتباه خوندید. اینه: حسین ابن سعید، حماد ابن عیسی، عبدالله ابن ابی یعفور، ابی عبدالله، ان الرجل بیان که هلجاری من جواری و معهوف البیت من یرا دارک و اسمه قال لا بأسه. اینو میفرمایید؟
بله بله بله.
خب من باید یه سرچ بزنم ببینم. اولا ممکن روایت سندش ضعیف باشه، ممکن تقلیدی باشه. یک نکته که ما اینجا به دوستان عرض میکنیم اینه که برای فهمیدن چنین مسائلی باید به دفتر مرجعتون مراجعه بفرمایید و مراجع به شما نظر بدن راجع به چنین روایاتی، چون شما میخواهید به این روایت ها عمل بکنید. خب در روایات مختلفی گفته که ان نفی البعث لا ینفی الکراهه، ذیل همین روایت گفتن این روایت با کراهت قابل جمعه چون روایت دیگر ما نهی داره و گفتن این کار نباید انجام بشه. اون هم برای زمانی است که عورت دیده نشه، اما اگر دیده بشه حرام است. یعنی اون روایت فقط در مورد صدا صحبت کرده که اولا در روایت های دیگه گفته مکروهه و اگر عورت دیده بشه حرام است. اون روایت فقط داره اصل جواز چنین کاری رو بیان میکنه، اونم در مورد کنیز.
بله.
خب نکته دیگری دارید شما؟
یه سوال دیگه هم در مورد بحث حدیث یمادی یرانی از امیرالمومنین نقل شده بودن و از پیامبر اکرم، و اینکه سوال داشتم چجوریه. خب یعنی در آن واحد تو دنیا افراد زیادی میمیرن در حالی که امیرالمومنین میگه هر کس بمیرد من را میبیند، چه کافر چه مسلمان.
درسته دیه. خب این مشکلش چیه؟
من خواستم ببینم چجوریه، یعنی صفات الله در امیرالمومنین تجلی شدن و که در آن واحد میشه چند جا باشن.
صفات خدا در یک انسان تجلی بکنه چه اشکالی داره؟ این روایتی است هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. روایت شیعه در کتاب شریف کافی است با سند معتبر، کافی جلد 2 صفحه 352 حدیث شماره 7 که بنده من فاذا احببته، وقتی محبوب به من شد، کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش شنوای او میشم، من چشم بینای او میشم، من زبان گویای او میشم، من دست توانای او میشم. اگر خدا چشم بینای شخصی بشه میتونه در آن واحد همه جا رو ببینه؟ میتونه؟ بله
بله بله.
خب چه مشکلی داره؟ این روایت سنی هم نقل کرده در کتب اهل سنت. در صحیح بخاری معتبرترین کتابشون هم همین آمده: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش به. دقیقا همون روایت تو بخاری هم هست. همین روایت متن مناظره حقیر با عدنان العرعور، دیگه بزرگترین مناظره گر وهابیا بود، که سوالش این بود آقا مثلا شما اون ایام نزدیک ایام نوروز هم بود، تازه نوروز تمام شده بود و در اخبار گفته بودن که 8 میلیون زائر به نظرم اون سال در نوروز به زیارت امام رضا علیه السلام رفته بودن. گفت شما اعتقاد دارید هر زائری میره امام رضا اونجا میبیندش میشنوه؟ نه. خب بله. گفت شما اعتقاد دارید امام رضا مثل خدا شده؟ این روایت رو براش خوندم. گفت یک عالم سنی بیار که همین ترجمه تو رو کرده باشه. گفتم یکی که جای خود داره، من ده ها روایت برای شما میارم، اما یکیش خود ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوا میگه که در اثر، یعنی روایتی که به پیغمبر ما نمیرسه بلکه به پیغمبرهای دیگه میرسه یا به صحابه میرسه. بنده من، من میگویم کن، محقق میشه، از من اطاعت کن، تو هم کن فیکون بکنی. بنده من، من حی لا یموتم، از من اطاعت کن، تو هم حی لا تموت قرار میدم. در اثر دیگر آمده که مؤمن وقتی هدیه از طرف خدای متعال برای او میاد، عنوانش اینجوره: من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت فهذه غایه لیس وراءها مرما. این یه نهایتی است که دیگه بعد از او دیگه جایی نیست، دیگه ته مقامی است که یک انسان میتونه برسه. کیف لا، چرا نش همچین چیزی؟ و هو بالله یسمع بهی یبصر بهی یبتش بهی یمشی فلا یقوم لقوتی قوه. اینو ابن تیمیه هم گفته، اینو گفتم، گفتن که آیه عرور میخواد بره عمره، حالا عربستان عمرش یه هفته است، یک ماه رفت عمره، یک ماه عمره بود و نیامد. بعد یک ماه که اومد مجری گفتش که ما اشتباه کردیم با این جوان بحث کردیم، اصلا ما نباید با او بحث میکردیم، کلا بحث رو پیشون دو رفت. خب این روایتی است که خیلی راحت جواب شبهات این گونه رو میده. نکته دیگری دارید؟
در مورد اینکه موافق هم روایت داریم از اینکه حضرت سلمان اولین بار در اذان اشهد ان علی ام ولی الله را گفتن و یکی شنید و پیش پیامبر رفت و اینو بازگو کرد، پیامبر خوشحال شد و گفت این چیز مستحبیه و خوبه. خواستم ببینم اهل سنت یه هم چیزی دارن که اولین نفر کی بود که در اذان اشهد ان علی ام ولی الله را گفت.
این روایت رو در کتب شیعه نقل کردن از یکی از کتب اهل سنت. من ببینم روایتشو میدارم یا نه. سمعت خیرا یا خیران سمعت، اگر روایت پیدا بکنم که میگه دیدم سلمان وقتی اذان میگه اشهد ان علی ام ولی الله میگه. بله اذان اون روایت که شما میگید از کتب سنی ها نقل کرده بودن، میگه در یک این کتاب هم اتفاقا در کتابخانه دمشق بوده ولی متاسفانه کتابخانه ظاهری دمشق، ظاهرا آقای البانی اون رو از بین برده. حالا اگر من روایت رو پیدا بکنم، سلمان، خب مقاله هم در سایت ولیعصر داشتیم، چرا شیعیان در اذان اشهد و ان علی ولی الله میگویند، در سایت ولیعصر هم هست. بله در سمعت خیرا، بعد مراجعه بکنم الان. بله اینجاست، پیدا شد. میگه دخل رجل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله اینی سمعت امرا لم اسمع قبل ذلک. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود ما هو قال سلمان یشهد فی اذانی بعد الشهاده برساله الشهاده بالولایه لعلی علیه السلام قال صلی الله علیه و آله و سلم سمعت خیرا. این رو مرحوم آقای همدانی در امام علی بن ابی طالب آورده از کتاب بله السلافه فی امر الخلافه مراغی مصری، در این کتاب نقلش کرده، از این کتاب نقل شده. حالا بعد مراجعه بکنیم دیگه، ببینیم این نسخه‌ای که در این کتاب بوده در سوریه موجود بوده ولی الان موجود نیست در کتابخونه‌اش. حالا کجاست آیه البانی، چیکار کرده؟ نسخه چون معروف بوده، آیه البانی خودش گفته و شاگرداش هم نقل کردن، نسخه هایی که در اونجا به نفع شیعه بود از بین میبرد. حالا بعد ببینیم نسخه دیگر از این کتاب هست یا نه، پیدا میشه یا خیر. فعلا که ما دسترسی نداریم. خب نکته دیگری دارید؟
ممنونم. نه خیر، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، موفق باشید. بیننده بعدی آقای رضایی از کرمانشاه. سلام.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
ما یک سوالی داشتیم خدمت شما.
بفرمایید
استاد، این کتاب قرآن که الان در دست ما هست، کتاب رو سنن روایت حفظ از قاسم میگن این قرآن نیست که در دست پیامبر بوده، اما در مثلا در کتب رجال بعضی از علما گفتن که این قرائات اجتهاد خود قراء بوده، و الان این کتابی که الان دست ما هست قرآن اجتهاد حفظ یک شخصی فاجر و فاسق و کذاب، اجتهاد چنین شخصی بوده و خودش هم چنین ادعایی هم نکرده که این قرائت خود قرائتی بوده که در دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. خب من سوالم این بود که چگونه میشه مثلا اجتهاد یک شخصی که هم شیعه و هم سنی گفتن معروف به فسق و کذب بوده، اینو بعد این سندش هم میگن خبر واحده، چون آیت الله خویی.
حالا چند تا سوال از خدمتون دارم، یکی که مقدماتو بس. اولا کی گفته شیعه او رو متهم به کذب میکنه؟
آیت الله خویی.
نه، آی خویی نقل کردن نظرات سنی ها رو، آی خویی اصلا نظر شیعه رو نگفتن. این که شما دارید میبینید برنامه‌ای که شما از سید کمال حیدری احتمال زیاد دیدید، درسته؟
اول حضرت آیت الله حیدری
برنامه آی سید کمال حیدری رو بنده جواب دادم، اگر بیارمش، ابوالقاسمی سید کمال حیدری، که حالا اون طوری که یادم میاد در صفحه خود ایشون هم اون کلیپ بنده رو گذاشت، چون که جواب دقیق به شبهه ایشون بود.
نه آخر خود هم آیت الله حیدری هم ایشون قولن که قرآ اجتهادیه، مثلا اجتهاد
هر شخص. صبر کن، شما عجله نکن، میگم دارم میگم من جوابشو گفتم. بله. ایشون چند تا اشتباه جدی در اون برنامه میکنه. یک، تضعیفاتی که آقای خویی از اهل سنت نقل کرده به عنوان تضعیفات شیعه معرفی میکنه، و حالان که هم حفص هم عاصم در نزد شیعیان افرادی معروف شناخته شده و ثقه هستند. این یک. نکته دوم، ایشون ادعا میکنه قرائت ها اجتهادی است، و حالان که قرائت حفص از عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی قرائت اجتهادی نیست، قرائت سمایی است، و به این قضیه تصریح شده. ابو عبدالرحمن سلمی میگه من این قرائت رو از حضرت علی علیه السلام، از امام حسن و از امام حسین علیهم السلام شنیدم. پس اجتهاد در کار نیست، قرائت سمایی است. سوم، آقای سید کمال حیدری میگه چه دلیلی برای حجیت اون قرائت هست؟ جواب، عدم ردع معصوم در زمانی که امام صادق امام باقر علیه السلام هر روز مردم در پنج نماز حداقل دو بار سوره حمد رو میخوندن، سوره های دیگه میخوندن، هیچ ردعی از قرائت حفص از عاصم نداریم، و حالان که این قرائت در زمان معصوم متواتر شده بوده. بله، اهل سنت چون در اون زمان معصوم ندارن دوچار مشکل میشن، اما ما میگیم این قرائت در زمان معصوم بوده، معصوم هیچ اشکالی به این قرائت نگرفته، این قرائت میشه حجت. پس ما مشکل نداریم.
یعنی مثلا در اون برنامه‌ای که شما داشتید این مستندات این کلام‌ها هست؟
بله.
بعد استادشون در ادامه در این کانالشون که اون در اون کلیپ نیست، ایشون یک روایتی از امام صادق نقل کردن که فرمودن قرائتی که مورد تایید ائمه بوده قرائت ابی بن کعب بوده. این روایت در کتاب مرآت العقول در باب در کتاب کافی باب فضل قرآن باب نوادر بخوام آدرس بدم در باب دوازه مرآت صفحه 524 حدیث 27 بوده. بله حدیث 27. بعد علامه مجلسی هم میفرماد که این روایت مجهوله، اما نمیدونم اون قرائت مورد تایید امام صادق هستند در اون روایت ذکر شده.
حالا اینکه اون قرائت عبیه یا قرائت عبیه، خب من کاوی شریف رو میارم.
بله
اینجا رو شما روایت رو ببینید. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودن اگر ابن مسعود به قرائت ما نخواند گمراه است. درسته؟ خب بعد ما خودمون محوریم یا کس دیگری محوره؟ اگر کس دیگری محور باشد پس قرائت ما نیست، قرائت اون فرد دیگر است. اینجا ثم قال ابو عبدالله علیه السلام اما نحن فنقرا على قراءته. این عبی یا عبیه؟ میتونه عبی باشه ولی قرینه قرائتنا این عبیه. قرائت ما که قرائت عبی ابن کعب نیست، قرائت ما قرائت پدرمون امیرالمومنینه.
منظور از این
روایت
پدران مثلا
اعمه هستن. بله ما به قرائت پدرمون میخونیم، پدرمون چجوری میخونه همونجوری میخونیم. این قرائت ماست. ابن مسعود بعد مثل ما بخونه، نه اینکه ما به مثل عبی ابن کعب بخونیم. این قرائت عبیه. ما طبق قرائت پدرمون علی ابن ابی طالب میخونیم. قرائت علی ابن ابی طالب رو کی میخونه؟ حفص، عاصم، ابو عبدالرحمن سلمی. خیلی روشنه.
ممنون از شما،
متشکرم. خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
نکته دیگری ندارید؟
نه.
حالا اون برنامه‌ای که ما داشتیم در شبکه ولیعصر.
بله.
من خودم شبکه ولیعصر رو بیارم اینم توی تگ‌هاش پیدا میشه اون برنامه‌ای که پاسخ به آیه سید کمال حیدری دادم یا نه. خب متاسفانه الان یه مقداری وضعیت اینترنتم خیلی مساعد نیستش برای نه متاسفانه. حالا برسا در شبکه ولیعصر شما اگر جستجو بزنید سید کمال حیدری رو تو برنامه های راه روشن، من دو یا سه جلسه به شبهاتی که ایشون در مورد هم بحث قرائت داشتن جواب دادم.
ممنون.
خواهش میکنم. موفق و معید. خب آقای محمدپور از ارومیه سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
بیاد.
سلام آقای محمدپور.
خوب سلام چه خبر؟ من یه سوال داشتم دو تا البته. یکی این که نداره حتی اینو یه بار پرسیدم از آقای یزدی گفتن که من رجوع کنم به شما چون بالاخره در این مورد شما متخصص همزا به شما رجوع میکنم. یکی این که نظر شما در مورد آیه سید صادق شیرازی چیه و چه منافاتی بین عقیده‌ای که دارن و بین اون سخنهایی که دور برشون هست و بین اون سخنهایی که علیهشون هست؟ مثلا مثلا من یه بار رفتم قم ارزم به خدمت گفتن که ایشون مخالف کلن نظام امثال هم پس گفتم که
حالا راجع به دیدگاه ایشون در مورد جمهوری اسلامی آقای خنیفه زاده برنامه رفته صحبت کرده که یک اتفاقاتی در ایران رخ داد، ایشون آقای سید صادق شیرازی به آقای خنیفه زاده دستور میدن شما در کربلا استدیوی شبکه امام حسین که رفتی اونجا در برنامه این جملات رو از طرف من میگی که مثلا هر گونه کار خلاف جمهوری اسلامی خلاف شرع است و چنین و چنان با هیچ کس هم هماهنگی نمی کنی. مستقیما تو اون برنامه که رفتی میگی که جناب آقای استاد صادق شیرازی مرجع تحلیل ما صاحب این شبکه این دستور رو دادند و گفتن من این رو بگم. و آقای خنفی رضاده میگفت بعد اینکه من این رو گفتم به شدت به من حمله آوردند که چرا همچین حرفی رو نقل کردی، نباید ازشون همچین حرفی. خب من شنیدم دیگه، خودشون دستور داده، من چیکار کنم؟
الان ایشون مخالف حکومت انقلاب اسلامی هست؟
بله.
الان ایشون مخالف رهبری هست؟ یعنی
این که مخالف هستن یا نه، اونی که گفتند این که از ایشون الان چی نقل میشه با اینکه خودش به آقای خنیفرزاده چی گفته، چه مطلبی رو مطرح کرده. آقای خنیفرزاده حداقل در این قضیه ما ایشون رو راستگو میدانیم که گفته آقای سید صادق شیرازی رسما به من گفت میری میگی که هر گونه فعالیت رفتار خلاف جمهوری اسلامی خلاف شرع است. این خیلی روشن. بعد همونجا یه عده باش مخالفت میکنه، یه از دفتری ها دور و بری ها. این یه مطلب دیگه است. این که هر چی از ایشون نقل شده آیا درسته آیا درست نیست، اینا ما نمیتونیم هر چیزی که نقل شد یا هر کاری انجام شد به پای خود ایشون بذاریم. حالا این حرف از خودشون نقل شده، میتونید شما برید سوال کنید از خودشون آیا خنفرزاده راست گفته یا خیر.
من رفتم پیششون گفتم شما مخالف این جبهه مقاتلین، گفتن که نه ایشون گفت آنها سربازان اسلامند. علنا من گفت که این جبهه سربازان اسلامه. اون تا دیگه نپرسن شما رهبری رو قبول داشتی یا نه.
خب دیگه حالا از خود شما خودشون نپرسیدین، میخوایم من نظر خودشون بگم؟ این حرف فهمش از این گفتن دیگه. حالا من اطلاع ندارم که خودشون چی در دلشون هست، دور و بریا چیکار میکنن، اینا مطالبی است که باید بررسی بشه، ولی برای ما اصلا این جنبه مهم نیست. من یک سوال خیلی ساده دارم. الان آیا با وجود مثلا آیت الله العظما وحید نوبت تقلید از ایشون میرسه؟
چه فرمودید؟ من
با وجود حضرت آیت الله العظما وحید نوبت تقلید از ایشون میرسه؟ بله؟
نه.
خیلی ساده است جواب.
کمی صدا خیلی مبهم صداتون، متوجه نشدم. گفتید که با وجود مرجعیت آیت براتانی چی میرسه دقیقا؟
نوبت به مرجعیت ایشون میرسه؟
آها نه 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 خب. نه عبادت.
حالا من سوالم اینه برای چی اینقدر ما تلاش کنیم برای بحث در مورد فتاوای کسی که خب آیت الله وحید هست؟ ما دیدگاه آیت الله وحید رو داریم، دیدگاه بزرگان آیت الله زنجانی داریم، آیت الله مکارم رو داریم، آیت الله سبحانی رو داریم، آیت الله نوری رو داریم، اینها هستن. خب وقتی هستن اصلا ما چرا بریم مثلا چیزی که نوبتش نرسیده رو بحث بکنیم؟
درست. بعدش عرضم به خدمت ما همگی به ولایت فقیه معتقدیم، چون احادیث های فراوانی است که به این دلالت میکنه. اما یک عقیده دیگه است به اسم ولایت مطلقه فقیه، یعنی اون ولی فقیه در آن مقامی هست که امام معصوم بود.
کی گفته ولایت مطلقه به این معنی؟ نه یه سوال، کی گفته ولایت مطلقه به این معناست که در مقامی است که امام معصومه؟
چی فرمودید؟
کی گفته ولایت فقیه یعنی مقامی که در اون مقام امام معصومه؟ کی همچی حرفی زده؟
ولایت فقیه نه، ولایت مطلقه فقیه.
مطلقه گفتم. کی گفته مطلقه به این معناست؟
خب
اکثرا مقلدین حضرت آقا. نه مقلد، شما چرا سراغ مقلدین میسراغ خود بزرگان برو، خود مرحوم امام خمینی همچی حرفی زده.
میگم خب خود امام خامنه‌ای میگه من هیچ وقت کنار اسم اهل بیت نذت مون تا اینا باز میذارن.
حالا یکی گذشته این مدل برخورد کردن مثل این میمونه که بگیم وهابیه گفته اسم پیغمبر رو کنار اسم خدا نذار چون که پیغمبر اندازه خدا میشه. این که این مدل برداشته که برداشته علمی نیست بزرگوار. هیچ، ما وقتی میگیم ولایت، حتی خوب دقت کن، آیا ولایت امام ولایت مطلقه است؟
طبعا.
بله.
ولایت امام معصوم؟
بله.
حتما.
خب این امام که خودش مطلق نیست، چطور ولادتش بخواد مطلق باشه؟ خودش محدوده.
مطلق از چه جهت
خود؟ آها احسنتم، وقتی شما میگی ولایت مطلقه نیست، مطلق از چه جهتی؟ از جهت امور سیاسی، ولایت مطلقه که میگن این از جهت امور سیاسی مبسوط الید، دستش بازه، همه کار میتونه انجام بده، نه اینکه هر مقامی امام معصوم داره فقیه هم داره، این که اصلا معنی نداره که.
بعد خب یعنی ولایت مطلقه فقیه از جهت سیاسی، از این معنی ما حدیث داریم تو کتاب کافی که میگه آقا هیچ وقت بپرهید از اینکه کسی رو در جایگاه امام معصوم قرار بدی و هر آنچه که میگه تصدیق بکنید.
خب بله،
امام صادق.
ما هیچ وقت هر آنچه که یک حاکم عادل به ما بگوید مثل آنچه که امام معصوم گفته است نمیدانیم. ولی یک سوال، الان پدر شما به شما دستوری بده، مادر شما دستوری بده، اطاعت میکنی؟
خب مونده که خب چه دستوری بده.
اگر مادر شما بگه فلان عمل مستحب رو انجام نده، اون مستحب برای شما میشه حرام.
خب
میشه حرام، درسته؟ الان مادر شما معصومه، تصمیم درستی گرفته؟
چی فرمودی؟
الان مادر شما معصومه، تصمیم درستی گرفته؟
ما نه دیگه، معصومه.
ولی بر شما واجب است از مادرت اطاعت کنی، درسته؟ حاکم جامعه اگر عادل باشد معصوم نیست، ولی بر مردم واجب از او اطاعت بکنند.
بعد از این بر الان خب ولی فقیه ما کیه؟ آیت الله ست مشتبه خامنه‌ای.
خدا و فرمان تسلط کنن.
الان
یه لحظه، این روایت شما ببین در کتاب صلیب. بله. امیر مؤمنان علی علیه السلام حکام رو به دو دسته تقسیم میکنند، یا این امام به معنی حاکمه، در اینجا قرائن متعددی هم داره، حاکم هدایتی که حرام الدم واجب النصره لا تحل معصیته ولا یسأل امه خذلانه، امام زلالت حلال الدم لا تحل ولایته ولا نصرته. این تقابل دوگانه است، یعنی یا این ور یا اون ور. اگر امام هدایت بود، امام هدایت که خودشون گفتن وظیفه مردم این است اگر خدا حاکمی تعیین نکرده باید یک حاکم عفیف عالم با تقوای عارف به قضاوت و سنت انتخاب بکنند که موجب اتحاد اونها بشه و حاکم در میان اونها و حق رو از ظالم برای مظلوم بگیره و مرزها رو حفظ بکنه و فیر رو گردآوری کنه و موجب اقامه حج و جماعت بشه و صدقات اونها رو گردآوری بکنه. خیلی روشنه. یک نفری، یک فقیهی که عفیف باشه، عالم به قضا و سنت باشه، این بعد حاکم بشه.
درست. متشکرم.
خواهش میکنم. الان هم قطعا آیت الله سید مجتبی خامنه ای قطعا در اجتهادشون هیچ شکی نیست، سالیان سال درس خارج داشتن. درس خارج، چون درس خارج رسمی بوده، شاگردان متعدد، مستشکلین متعدد، شاگرداشون همه از اهل علم و فضل هستن، لذا برای مقام خلافت جامعه اسلامی قطعا ایشون شایستگی رو با توجه به انتخاب خبرگان دارند.
بعد عرضم به خدمت الان گفتن که تادیش از امام شهید سید خراسانیه، الان میگن که امام مشتبه سید خراسانیه. الان آیا صدا نقصی نیست بین حرفشون؟
کی گفته که رهبر شهید سید خراسانی است؟ خدا رحمت کند شهید سید حسن نصرالله. شهید امید داریم یه بحثه، این که تو شعر بخونیم یه بحثه، این که واقعیت این باشه چون او چون آقای مهدی رسولی گفته پس دیگه هست، که نشد دلیل علمی بزرگوار. خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه. گفت یه دفعه اومدن گفتن من یمانیم. نه خیر آقا، یه دفعه گفتن رهبری سید خراسانی است، معلوم نیست باشه. خدا حفظ کنه استاد ما آیت الله نجم الدین طبسی یک سخنرانی دارن، گفتن که تازه قبل از شهادت رهبر شهیدمون گفته بودن آن چیزی که در مورد مقام معظم رهبری هست بسیار بالاتر از سید خراسانی است. کاری که ایشون انجام داده از اون که برای سید خوزایی تو روایتونه بالاتره. اصلا مقایسه نباید کرد. خب نکته دیگری دارید؟ بله خواهش میکنم، موفق و معید باشید. خب اتاق فرمان. خب تا تماس بعدی وصل میشه دقت بفرمایید بزرگواران، ما ادله شرعی رو نیاییم با حرف آقای زید و عم یا صحبت‌های شوریه، نمیگیم این شورها هیچ شعوری پشتش نیست، امید پشتش هست، اما با حرف‌هایی که به عنوان یک مطالب شورانگیز گفته میشه اینها رو ما خلط نکنیم. ادله علمی وضعیتش روشنه، ما بر اساس علم و مدارک علمی باید بحثامون رو جلو ببریم و پیش ببریم. این روایت که ما از کتاب سلیم برای شما خواندیم خیلی صریح و واضح حکم ما رو در زمان غیبت مشخص کرده، وظیفه ما روشن است. باید بدانیم در زمان غیبت وظیفه ما انتخاب یک حاکم عالم فقیه عادل است که بتواند وظایف ما رو، وظایفی که ما در راه یک جامعه دینی داریم رو بر عهده بگیره و کمک بکنه به ما. بیننده بعدی آقا امیر از تهران، سلام بفرمایید.
آقا با سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید
آقا امیر. خواستم خدمتتون عرض کنم حاجی بابا نوبت ما هم بشه دیگه، مردم یه خود سوالاشون رو کوتاه‌تر بپرسن.
بفرمایید.
خدایش خدا رو خوش نمیاد بابا. بعد من یه مطلبی خوندم در رابطه با شیخ طوسی که توی کتابش آورده روایت کرده اند. حالا کی روایت کرده معلوم نیست، ولی روایت کردن که امام حسین روز کربلا یا تاسوعا مثلا برگشته بود، گفته بود که یا بذارید برم یه طرف، یا بذارید برم مکه، یا برم دست آموزان دست پسرم، من پسرم اون میدونم کیه، یزید باش صحبت کنم. این خوب. در کل اصلا ایشون روایت از کتاب سنی ها آورده، یعنی سنی ها میگفتن و که تو کتاب خود سنی ها این خیلی مطلب مهمیه، فکر میکنم مردم باید بدونن تو کتاب خود سنی ها حتی غلام خانوم روبابه برگشته بود گفته بود که امام حسین تا آخرین لحظه اصلا حاضر نبود با اینا حرف بزنه صحبت بکنه که برگشت گفت حقیقات من نه زله.
شما یعنی خودتون جواب دقیق رو گفتید، من یه مقدار دقیق تر و فهمیدترش رو بگم.
اگر کنید راجب این یه توضیح بدید خیلی ممنون میشم، قربون شما، خدا حافظ.
این روایت که شما مطرح کردین متاسفانه روایت مشهوری هم هست که سید الشهدا فرمود من چند تا راه پیشنهاد میکنم، یکی این که برگردم به مکه، یکی این که چنین کنم، یکی این که با یزید بیعت بکنم. راوی این روایت کیه؟ راوی این روایت عمر سعده. عمر سعد میگه ما یه جلسه خصوصی با امام حسین رفتیم و اینجوری شد. و حالان که غلام سید الشهدا، غلام حضرت رباب که در ماجرای کربلا هم حاضر بوده، میگه من به خدا قسم میخورم که چه این اتفاقی رخ نداده و سید الشهدا هم چه حرفی نزده. حالا ما میتوانیم بیاییم حرفش عمر سعد رو بپذیریم، حرف شمر رو بپذیریم، بگیم امام حسین هم چه حرفی زده، میتونیم حرف غلام سید الشهدا رو بپذیریم بگیم همچین حرفی نزده. دیگه انتخاب با خودتونه. یک فردی که محقق تاریخی است وقتی دو طرف رو نگاه میکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ حالا یکی دو طرف رو ندیده، فقط یه طرف رو دیده، به گوشش خورده، همینطور حرف میزنه، ولی یک وقت هر دو طرف به گوش ما خورده، هر دو رو شنیدیم، دیگه اون موقع معنی نداره ما بیایم بگیم بله امام حسین همچین حرفی زده است و چنین چیزی گفته است. خب این هم پاسخ این سوال بزرگوارم. خب ما از همه بینندگانی که تا الان بیننده برنامه تریبون آزاد بودن تشکر میکنیم. ایام ایام اربعین حسینی است. کسانی که مشرف میشوند به کربلای معلا، به نجف، به کاظمین، به سامرا، از همشون درخواست داریم که اونجا دعاگوی ما باشن، اونجا خلاصه برای ما عاقبت به خیری بخوان. امیدواریم که ما هم بتوانیم در همون مسیر انشاءالله قدم برداریم و نصیب ما هم بشه، نصیب همه بینندگانی که الان پای تریبون ها هستن هم بشه. و از همه شما هم التماس دعا داریم، موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه ارث کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد او رو من میکنن؟
به خاطر احمد در کلام اهل بیت تصریح شده این شخص قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون
دیگه دیشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.